أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبة راجع به بیماری های معده در مرحله اول، چیزایی که معده را دباغی میکنه خوندیم. امروز راجع به اموری که معده را تقویت میکنه، تقویت کننده معده است. معده کمکار، معده ضعیف، معده تنبل، معده سرد، چه چیزی این معده رو تقویت میکنه؟ یه سری امور در روایات ذکر شده. یکی از اینها سویق عدس. درباره سویق عدس روایات خیلی مبالغه میکنه و تعریف میکنه این سویق. خلاصه یه سویق ساده آسان همه میتونن درست کنن، همون عدس رو آسیاب کنن، تفت بدن، مجددن آسیاب کنن و مجددن تفت کنن. این میشه سویق. سویق عدس. عدس طبعش سرده، ولی خب حالا وقتی تبدیل میشه به سویق شاید حالش فرق کنه. برای معده مفیده. یکی از اموری که معده را تقویت میکنه عدس. صفرابرم هست. این درمان با سویق عدس علی القاعده درمان خوبی است، چون یه ماده غذایی، خیلی هم دارو محسوب نمیشه، ولی اثرات دارویی داره. صفرابر است. یا اینکه هیجان خون را خاموش میکند، فروکش میده هیجان خون. هم برای خون و غلبه خون مفیده، هم برای هیجان صفرا و غلبه صفرا هم مفیده است. البته قانون سویق ناشتاست و خشک باید مصرف بشه، حد الامکان خشک مصرف بشه. بله، عرض کردم عدس را آسیاب کنن، تفت بدن، بدون روغن تفت بدن، مجددن آسیاب کنن، چون خیلی نرم نمیشه، مجددن آسیاب کنن. بعد از تفت دادن دوباره هم تفت بدن. دو مرحله آسیاب، دو مرحله تفت، تبدیل میشه به سویق عدس. اگر حالا خاکی داشته باشه تمام. خلاصه فوایدش زیاده. یکی از فوایدش این است که برای تشنگی، رفع تشنگی، اینی که ما به دست آوردیم اینه. سویق برای دیابت خوبه، به خصوص سویق جو. سویق جو برای دیابت خوبه. بعید نیست هم سویق عدس برای دیابت خوبه، چون رفع تشنگی، تشنگی را رفع میکنه. یکی از علل تشنگی دیابت. خیلی خوب، ائمه هم سویق عدس همراه خودشون در سفرها می بردن و از سویق عدس استفاده می کردن، چون قدیم آب فراوان نبود، حالا تو منزلگاه ها شاید آب پیدا بشه، ولی تو فاصله از منزلگاه تا منزلگاه دیگر آب نیست، مجبورن آب با خودشون ببرن در سفر، یا بالاخره گاهی خیلی بیشتر وقتها کم میشه آب، تشنه میشن، ولی کسی که سویق عدس میخوره تشنه نمیشه. حالا روایتش رو بخونیم. البته عدس دیم بهتر از عدس آبی. کلینی نقل میکنه از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، فرمای سویق العدسی یقطع العطش، سویق عدس تشنگی رو قطع میکنه، یعنی دیگه آدم تشنه نمیشه، نیازش به آب کم میشه، احساس تشنگی نمیکنه. یقطع العطش و یقوی المعده، معده را تقویت میکنه. و فیه شفاء من 70 داء، در این سویق عدس درمانی است از 70 درد. بله، فرماید که و یطفئ الصفراء و یبرد الجوف، درون را سرد میکنه، صفراء را هم خاموش میکنه. در یه روایت دیگر که امام سجاد صلوات الله و سلام علیه کان اذا هاج الدم به احد من خدمه قال اسقوه سویق العدس، اگر یکی از خادمان حضرت مبتلا به هیجان خون می شد، امام می فرمود که به او عدس، سویق عدس بدید. پس فواید زیادی داره این روایت. می‌فرماید 70 بیماری را درمان می‌کنه، 70 درد را درمان می‌کنه. و فیه شفاء من 70 داء، درمان 70 بیماری. بعید نیست، برای اونا هم خوبه. مهم این است که معده را تقویت می‌کنه، معده قوی میشه با اینکه سرده و درون رو سرد میکنه، ولی معده را تقویت میکنه. بله، هیجان احتمالا فشار یا غلبه خون، هم از جوش و خارش و امثال اینا. افتاد تا بعید نیست، چون المعده تو بیت الداء، این سویق میشه تجویز کرد برای همگان. معده را تقویت میکنه، وقتی معده تقویت شد بیماری های دیگر هم درمان میشه، به جهتی که معده خانه بیماری است، معده خودش سبب بیماری. خب اینا به خاطر سردی معده، معده سرده، ولی عدسی که به شکل سویق نباشه این خاصیت داره. عرض کردم عدس سرده، سودازا هم هست، اگر به شکل سویق در نیارند برای بعضی لااقل ضرر داره، برای سوداویا، برای اینه که معدشون سرده مناسب نیست. ولی اگر تف داده بشه و تبدیل به سویق بشه، در این صورت شاید این مشکل نداشته باشه. بله، عدس سبز. بله، اینجا هم گفت که هم برای صفرا خوبه، هم برای خون هم خوبه، اما مثلا برای سودا میشه گفت خوبه، چون خودش سرد، سودا هم سرد. اینجور که معلوم میشه برای سودا چندان مناسب نباشه. خوبه، حد الامکان هرچی میتونم مصرف کنم. دومين تفبدن تا پخته بشه نسوزه. مهم اینه یه مرزی میان پخته شدن و نسوختن است. یه خورده هنر بخواد، دستگاه میخواد، هنر میخواد، نباید برسه به حدی که بسوزه، بوی سوختن بده. و خام هم از حالت خامی هم باید در بیاد که پخته باشه. دومین چیزیست که معده را تقویت میکنه گلابی، گلابی و به هست. در روایت میفرماید، در همین روایتی که الان میخواییم بخونیم هم همینه، میفرماید گلابی و به یکی هست، از نظر خواص یکی هست، خواص زیادی دارند. یکی از خواصشون معده را تقویت میکنند. روایتش از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، این روایت بله روایت هم در کتاب کافی. الکمثرا، کمثرا یعنی گلابی، الکمثرا یدبغ المعده، دباغی معده، و یقویها، هم دباغی معده است هم تقویت کننده معده. از این روایت استفاده میشه که دباغی معده غیر از تقویت معده است. دباغی یه چیزشون عطف شده بر هم، دباغی معده یه چیزه، تقویت معده یه چیز است. دباغی معده عرض کردیم دیواره معده را مقاوم میکنه، در عین نرمی هم قوی و مقاوم، رطوبتش و آلودگیش را برطرف میکنه، مقاومش میکنه تا جایی که بتونه سالهای سال کار کنه. ولی تقویت معده یعنی کارائیش، او دیوارش محکم میشه. این تقویت یعنی کارائیش، یعنی قدرتش بر هضم غذا. کارائی معده را تقویت میکنه و هضم غذا را تقویت میکنه. بله، و یقویها، هو و السفر جلوس و کمثرا یعنی گلابی، با به یکیست. از این هم استفاده میکنیم که به تقویت کننده معده است. دلیل نداریم که به تقویت کننده معده است، دلیل داریم به در باقی معده است. ولی اینجا چون میفرماید هو اول سفر جلسوا یعنی گلابی، اگر معده را دباغی میکنه و تقویت میکنه، به هم معده را تقویت میکنه، دباغی میکنه. سوا، بله، فرماید و هو علی الشبعی انفع منه علی الریق. گلابی ناشت بعد از غذا بهتر از ناشتا، و هو علی الشبعی انفع منه علی الریق. ومن أصابه طخاء ومن أصابه طخاء فليأكله، يعني على الطعام. کسی که احساس میکنه سنگینی در معده، سنگینی داره، این بهش میگن طخاء، روسینه سنگینی داره، غذا هضم نمیشه، سنگینی میکنه، رودل میکنه، این خوبه گلابی بخوره. سومین درمان هاضوم و زعتر و سیاه الحبت سودا و الملح، نمک. هاضوم یعنی زنیان. بله، بله، یعنی گلابی هم خاصیت سفرجل داره، تقویت کننده قلب هم هست، چون سفرجل تقویت کننده قلب. البته این احتمال هم داره که مثلا با گلابی یکیست در این جهت معده و تقویت معده و دباغی معده، ولی خب اطلاقش میشه تمسک کرد و بگیم مراد در تمامی منافع و خواص اینا با هم یکی هن. هم قلب رو تقویت میکنه، روایت هم داریم، هم قلب رو تقویت میکنه، هم معده رو دباغی میکنه، هم معده رو تقویت میکنه، هم تسکین درد درون هم هست. بله، ولی خب ضعیف‌تره. درمان بعدی این ترکیب سگانه است که ما بهش میگیم هاضوم یا هضم کننده، آویشن و زنیان و سیاهدانه، این ترکیب سگانه. حالا نمک هم بهش اضافه میشه، بشه چارگانه. این تقویت کننده معده است، داروی بسیار خوب، سهل و آسان، همه میتونن درست کنن. آویشن، زنیان، سیاهدانه، فقط سیاهدانه را آسیاب نکنید، آویشن و زنیان را آسیاب کنید. سیاهدانه را آسیاب نکنید چون بعد از مدتی تبدیل به سمی میشه. آویشن و زنیان را آسیاب کنید، سیاهدانه درسته را بهش اضافه کنید. این تو خونه باشه، برای بچه ها، اینایی که مبتلا به شکم درد میشن، اینایی که تبدیل ولی مبتلا میشن به سنگینی معده و هضم رود، بله، هضم نشدن غذا، رودل و امثال اینها، داروی خوبی است. این تو خونه ها باید باشه. چرا؟ چون پیامبر با این که همه جزئیات تغذیه را رعایت میکردن، پیامبر تمام جزئیات تغذیه را رعایت میکردن، آب در زمان مناسب مصرف میکردن، غذای مناسب استفاده میکردن، در عین حال این دارو را استفاده میکرد. پس معلوم میشه این دارو برای همه خوبه، حتی انسانهای سالم، حتی اینایی که امور تغذیه را رعایت میکنن، پرهیزها را رعایت میکنن، این دارو برایشون خوبه. چون پیامبر حتما در نهایت رعایت این امور در عین حال همواره از این دارو استفاده میکنن. ربک قبل از قضا، این ترکیب سگانه قبل از قضا، چون باید قضا را با نمک ابتدا کرد، به اون نمک اضافه کنید. الان میخونیم رواج. بله؟ اینا ستا با هم مساویه، نمک به اندازه لازم، به مقدار لازم. یک قاشق چای خوری دیگه. روایت اینجوری، الان میخونیم رواج. شما هر چی استفاده. بله؟ هر روز عرض کردم، چون مال انسانای سالم، مال انسان بیمارم نیست، و خصوص برای قضاهای امروزی مصلح قضاهاست. هر قضایی که مشکل داره این مصلحش، مصلح قضاهاست، مشکل نداره. ولی اینجا دیگه عسل نداره. آره اینجا باشه. هفت دانه باره، ولی خب اینجا دیگه استثناست. روایتی داریم از پیامبر فرماید که انه دعا بالهاضوم، خواست که هاضوم، زنیان و زعتر، آویشن و الحبت السودا، سیاه دانه، این ستا خواست که بیارن، فرمودن که این ستا را بیارن. هاضوم میشه زنیان، زعتر آویشن، و الحبت السودا سیاه دانه. فکانه یستفهو اذا اکل البیاض، زمانی که یک غذای سنگین میل میفرمودند، بعد از اون این ترکیب سگانه را میخوردند. ببینید، کانه یستفهو اذا اکل البیاض، یعنی بعد از خوردن غذای سنگین، حالا بیاض یعنی سفیدی، سفیدی مثل سفیدی تخم مرغ، مثل پی، مثل دنبه، و غذاهای سفید رنگ و سنگین، که اذا اکل البیاض او طعام له غائله، یا غذایی که مشکل داره، سنگینه، ضرر داشته باشه، هرگاه یک غذای سنگین میل می‌فرمودند، از این داروی، از این ترکیب سگانه استفاده میکردن. و کانه، بله، یجعله مع الملح الجریش و یفتتح به طعام، این ترکیب سگانه به اون نمک اضافه میکنه و به نمک اضافه میکنه. به نمک یا نمک به او اضافه میکنه و در اول قضا استفاده میکردن. ببین در استفاده بعد از قضا اسم نمک رو نیوردن، همون مرکب سگانه است. ترکیب هرگاه سفیدی را میل میفرمودند یا غذایی که سنگین است میل میفرمودند، این ترکیب سگانه را میخوردند و کار دیگر همین ترکیب سگانه نمک بهش اضافه میکردند و قبل از غذا. و کان یفتتح به طعام و کان یجعله مع الملح الجریش، ملح الجریش یعنی نمک دریا، ملح الجریش یعنی نمکی است که همسان نیست، ریز و درشت داره، مع الملح الجریش و یفتتح به الطعام قبل از غذا. قبل از غذا اول غذا اولین لقمه غذا همین قرار میداد و یقول نمک با این ستا. پس ما یه ترکیب چارگانه داریم قبل از غذا، یه ترکیب سگانه داریم بعد از غذا. به همین جهت ما وقتی یه لحظه این دارو را درست بکنیم می‌نویسیم که هاضم قبل از غذا چون نمک داره، و می‌نویسیم هاضم بعد از غذا، این نمک نداره، بر اساس همین روایت. بفرمایید با این دیگه نیازی نیست، با وجود این دیگه نیازی نیست بعد از غذا نیاد. نه نه خیلی خوب میفرماید که و یقول، این را مصرف میکردن قبل از قضا، میل میفرمودن قبل از قضا، مرکب چارگانه. و میفرمود ما ابالی اذا تغاذیته ما اکل، دیگه اهمیت نمیدم چی بخورم. معناش این است که من اهمیت میدم، همیشه نگاه میکنم آیا قضا ضرر داره یا ضرر نداره، قضا مناسبه یا مناسب نیست. ولی زمانی که این ترکیب چارگانه رو مصرف میکنم دیگه نگاه نمیکنم قضا چی باشه، ضرر داره یا نداره، ما ابالی اهمیت نمیدم. ما تغاذیته، اهمیت نمیدم چی بخورم. اذا اکلت، ما اکلت من شیئن، اهمیت نمیدم، نگاه نمیکنم قضا چیه. و کان یقول هو یقوی المعده، این ترکیب چارگانه بخصوص یا سگانه معده را تقویت میکنه. و یقطع البلغم، بلغم را قطع میکنه. و هو امان من اللقوه، ایمنی از بیماری لقوه، فلجی صورت، ایمنی از بیماری لقوه، خواص زیادی داره. بلغم را قطع میکنه، بلغم جزء بیماری هایی که صعب درمان سخته، چون در تفسیر بلغم میفرماید که هو خصم و جدل انسددته من جانب انفتق علیک من جانب آخر، یک بیماری لجوج اگر از یک طرف او را بیبندی از طرف دیگر باز میشه، انفتق علیک من جانب آخر. ولی اینجا میفرماید این بلغم را قطع میکنه، این ترکیب از چارگانه یا سگانه بلغم را قطع میکنه. خب بله، مقدار مصرف یک قاشق چای خوری، مقدار صدق قبلش و بعدش. اینجا یک کلمه هاضوم داریم. خب ما این مقداری که تحقیق کردیم در اون زمانها به این نتیجه رسیدیم که هاضوم همون زنیان، زنیان همون نانخواه. حالا چون در الان در عربستان من این سفر کرفتم، دیدم همه به زنیان میگن نانخواه، اسم فارسیشه میگن، در اینجا بهش زنیان میگن، اسم عربیشه میگن. در عربستان اونجا اسم فارسیشه میگن، میگن نان خواه، چیزی که نان به او احتیاج داره، نان خواه. گاهی میگن نان خه، نوشتن نان خواه. ولی این روایت کلمه هاضوم داره، کلمه هاوم در کتاب ها نوشتن معادلش همون نانخواه یا همون زنیان است. حالا یک کسی میتونه تحقیق بیشتری در این زمینه داشته باشه. بله، البته این روایت مکارم الاخلاق است، ولی احتمالا در جای دیگه هم آمده یا تاییداتی معیداتی لاقل داره. ذهنم نیست. بله، خب این تجربه هم ثابت کرده که خیلی مؤثر، بخصوص برای رفلکس بعده. او طعام له غائله داره. نه، قبل از قضا دیگه، آدم قبل از قضا مصرف میکنه دیگه میتونه هر قضایی بخوره. بله؟ بله بله، برای رفلکس بخصوص بعدش خیلی مؤثره. برای رفلکس، برای بوی مدفوع هم مؤثره. آویشن این خصوصیت داره. فواید زیادی داره. ما دلیل داریم که آویشن دباغی معده، خوندیم که آویشن دباغی معده. دلیل داریم سیاه دانه درمان کل بیماری هاست. دلیل داریم که زنیان خیلی جاها برای هضم غذا اومده. پس این ترکیب سگانه دلیل نمیخواد. این تک تک ترکیباتش ثابت شده، هرچند روایت مکارم الاخلاق، ولی معیدات زیادی داره. این سومین درمان بود. چهارمین درمان مرکب دو از مرکبات اسلامی، حالا یه مرکبی است که از زنجفیل و دارفلفل و اصلا یه سری چیزهای دیگه، سازج و اشنه و هل و هل، دانه انار و زیره و سیاه دانه و این هست. حالا انشاءالله یه روزی خواهیم خوند روشش، درست کردنش. یک کم درست کردنش سخت. حالا تو جلد دو آمده. مرکب دو خیلی داروی خوبیست و اثر میکنه. اثرش هم خیلی سریع، برای معده درد به خصوص، برای مشکلات معده آنیه. در بعضی افراد ممکنه ظرف 5 دقیقه معده را خوب میکنه، درد معده را برطرف میکنه. این چیزیست که نه امپرازول امروز میتونه انجام بده، نه تسکین دهنده، فقط درمانی، ولی این درمانه. نه امپرازول ها، نه بلادونه ها، نه آلومینیوم جی، نه چیزی از این قبیل. علتش بیشتر، البته اینا امروزی ها میگن علتش آلودگیه، باکتریه و آلودگی. یه التهاباتی در معده وجود میاره، بعد هم یواش یواش منجر به سرطان میشه. خلاصه علتش عدم، البته ما معتقدیم علتش همین مواد شیمیایی، داروهای شیمیایی است. همینا خودش علت سرطان. اینایی که رسوب میکنه در سلول و سلول را تبدیل میکنه به سلول سرطانی، همینها، همین داروهای شیمیایی در مغز استخوان رسوب میکنه، مغز استخوان را از کار میاندازه، تبدیل میشه به سرطان خون. از زمانی که استفاده از این داروها شایع شده و زیاد شده، سرطان زیاد شد. نبود در قبل، نه مصرف این داروها زیاد بود، نه سرطان زیاد بود. از وقتی که استفاده از این داروها باب شد و مردم هجوم آوردن از این داروهای شیمیایی استفاده کردن، سرطان زیاد شد. الان خود غربی ها الان اعتراف هم میکنن، میگن علت سرطان همین داروهای شیمیایی است. به همین جهت بله، و اما درمانش که درمان کل سرطان هست، انشاءالله خواهیم خود. بیماری بعدی ضرب المعده. ضرب المعده یعنی فساد معده، معده فاسد میشه، پوده میکنه، اسهال میشه. یکی از علائمش اسهال است. غذا را هضم نمیکنه، غذا در معده فاسد میشه، معده پوده میکنه. بهش میگن ضرب المعده، این بیماری بعدی. دیگه معده قادر به هضم غذا نیست، نخواهد بود. معده ای که مبتلا به ضرب میشه اینجوریه و دیگه قدرت نگه داشتن غذا نداره، به شکل اسهال از بدن خارج میشه. بله؟ خب نه حاسد نمی کنی. خیلی خوب، راجع به ضرب المعده درمانش چیه؟ درمان شیر گاو است. روایات متعدد داریم، البته ما این روایت اینجا نیاوردیم کامل. یه روایتی از حضرت امیر فرماید البان البقری شفاء لضرب المعده، درمان بیماری ضرب المعده پوده و فساد معده و اسهال شیر گاو. یه روایت ابراهیم بن ابی البلاد شکایت کرد به سوی امام کاظم، از چی شکایت کرد؟ از ضرب المعده. روایتش مفصله تا اونجایی که میفرماید یدبغ المعده، معده را دباغی میکنه، و یکسل کلیتین الشحم، این قلوه پی را زیاد میکنه، پی قلوه را زیاد میکنه، سبب میشه که پی زیاد بشه و پوشش بده کلیه، و یشح طعام، سبب اشتهای غذا میشه. ولو كانت ايار خرجت انا وانت الى ينبع حتى نشربه، اگر ايار باشه، ايار ماه رومیست، حالا یا ایامه در نقل دیگه ایامه، اگر روزهاش باشه، روزای بهاری، روزای زایده نگاو هاست، روزای بهاری، روزایی که علوفه در زمین زیاده، اگر روزهاش می بود من و شما می رفتیم به ینبع، ینبع گاو زیاده، تا اینکه شیر گاو بخوریم. خیلی خوب، این روایت راجع به بله ضرب البعد انا و انت الى ینبع، ینبع یک شهریه در اطراف مدینه، نزدیک مدینه است، الى ینبع حتی نشربه، تا اینکه این شیر را بخوریم گاو، شیر گاو. بله، یعنی اینقدر ارزش داره. خب چون قلوه پی را زیاد میکنه، غده ادرنال را تقویت میکنه، غده ادرنال تقویت میشه، انسان قوی میشه، چون ادرنال مادهی ترشح میکنه که باعث قدرت بدن، اصلا صدا و تون صدا از غده ادرنال است. اگر ترشحش زیاد باشه، غده قدرت داشته باشه، صدای انسان کلفت میشه، قرا میشه. خیلی خوب، بحث بعدی بطن. بطن یعنی اسهال، اسهال شدید. بطن، خب خیلی هم مبتلا به اسهال شدید میشن، یه سری داروهایی داریم مانند جامعه امام رضا با آب مرد، درمان خوب اسهال. ولی اینجا یه روایت، چون کلمه بطن اومده نه اسهال، کلمه بطن اومده ما مقید به همین کلمه. فقط چیزی که کلمه بطن، روایتی که بطن درش اومده، بطن همین مبطونی که در فقه میخونیم، المبطون والمسلوس، این که نمیتونه مدفوعش نگه داره، این بهش میگن مبطون. خب بطن اسهال نمیتونه، خب درمانش چیه؟ یه درمانی در روایات ذکر شده و اون برنج با پی، چون ما خوندیم پی داروست، پی گاو بخصوص، قلوه پی بخصوص، بهترین پی پی گاو است، بهترین پی گاو قلوه پیشه. از این روایت این معنا استفاده میشه. یه روشی برای تهیه این درمان و این دارو میفرماید که برنج را بپزید، برنج را بپزید، آب زیاد اضافه کنید تا تبدیل بشه به سوپ آش. 4 سنگ کنار این آتش قرار بدید و آتش را روشن کنید، بگذارید تا برنج پخته بشه، تبدیل به سوپ بشه. بعد می‌فرماید قلوپی را بگیرید. قلوپی، شحم و کلا، شحم یعنی پی، کلا یعنی قلوه. قلوپی را بگیرید، در یک ظرف قرار بدید و این 4 سنگ در این ظرف هم قرار بدید، یه ظرف دیگری روی اون ظرف قرار بدید، بپوشونید محکم تا جایی که بخارش خارج نشه، یه در پوشی براش بذارید که بخارش خارج نشه. و حرک و تحریکن شدیدا، اینه محکم تکان بده، تحریک کن تا اینکه این قلوپی آب بشه. وقتی این قلوپی آب شد و بخارش خارج نشد، او را بریز روی سوپ برنج. فتحساه، کلمه فتحساه داره، تحساه یعنی به شکل سوپ، مصرف کن این درمان اسهال شدید. چند تا روایت، 2 روایت داریم. یکی از این روایات روایتی است که هم برقی نقل میکنه در کتاب محاسن، هم کلینی از امام صادق محمد ابن الفیض یرویها، الکلینی والبرقی عن محمد ابن الفیض قال كنت عند ابي عبد الله عليه السلام، نزد امام صادق بودم. فجاءه رجل، يا مردي نزد حضرت اومد. فقال ان ابنتي قد ذبلت، دخترم پژمرده شده، آب شده، بدنش آب شده. و بها البطن، مبتلا به اسهال البطن. قال ما يمنعك من الارض بالشحم، چرا برنج و پی بهش نمیدی؟ من الارض یعنی برنج، شحم یعنی پی. خذ احجارا اربعا، 4 سنگ بگیر، او 5 یا 5 فطرحها، بله فرمایید فطرحها بجنب النار، کنار آتش قرار بده. واجعل الارز فی القدر، برنج را در دیگ قرار بده. واطبخه حتی یدرک، اون را بپز تا پخته بشه. وخذ شحم کلا طری، پی قلوه، کلا یعنی قلوه، شحم یعنی پی، پی قلوه، پی طری تازه، بله یه پی که دور قلوه قرار میگیر، جداگانه میفروشن قلوه پی. فَإِذَا بَلَغَ الْأَرْضِ فَلَ فَطْرَحَ الشَّحْمَ فِي قَصْعَةٍ، وقتی برنج پخته بشه، پی را در یک ظرف قرار بده، فی قصعه، مع الحجاره، با این 4-5 سنگ. و کب علیها قصعتا اخرى، یه ظرف دیگری روی اون ظرف قرار بده، کب یعنی چپه کن داخل ظرف، باید تمیزم باشه داخل ظرف روی پیا. ثم سنگ که کنار آتش بوده، این سنگایی که کنار آتش بوده داغ شده، وردارید بذارید توی ظرف همراه با قلوپی، سر این قلوپی ببند و محکم ببند تا جایی که بخار خارج نشه. ثم حركها تحريكا جيدا، خوب تکان بده. واضبطها، محکم درشو ببند که لا يخرج بخاره و بخارش خارج نشه، همین بخار کبه یعنی چپکو. این یه مفرق یه ظرف یه مایتاو یه ظرف دیگه روش چپکو. رو هم دیگه قرار بگه نه آب نداره. فلا یخرج بخارا تا بخارش خارج نزه. فاذا ذاب الشحم زمانی که پی آب بشه فجعله فی الارض بریز توی سوپ برنج ثم تحسا. حسا یعنی سوپ. تحسا به شکل سوپ مصرف کن. اینجا نگفتیم برنج با پی، برنج پخته با پی، نه، چون کلمه تحسا داریم یعنی به شکل سوپ مصرف کن. این یه روایت. روایت دیگر بله آره پی آب میکنه. آتش نباید پی را آب کنه. گرمی سنگ ملاک آب تنها آب شدن نیست. ولی میذاش فرمود روز رو آتش. نه، روشش اینه. چهار تا سنگ، پنج تا سنگ داغ شده بذار داخل ظرف و درش محکم ببند که بخارش خارج نشه. به این شکل فرقی نمیکنه برای برنج و برای سنگ. البته چوب باشه سالم تره. بله بله از این سنگایی است که هست چی محکم. بله گرد و محکم است. بله شاید زودفس همین خاصیت داره. بهتر هم هست دیگه، اجازه نمیده بخارش خارج بشه. این یه روایت بود. یه روایت دیگر در طب الائمه وارد شده. بله پی بخار نداره؟ آره حتما داره. چرا بخار؟ داغ شده دیگه. روایت دیگر ابن بسطام عن محمد ابن اسحاق. محمد ابن اسحاق ابن الفیض قال كنت عند الصادق عليه السلام فجاء رجل نزد امام صادق بودم. یه مردی آمد من الشیعه الشیعیان. فقال بله یا ابن رسول الله ان ابنتی ذابت دخترم آب شد و نهک یا نحل لاغر شده، نهک نابود شده، نحل لاغر شده جسمها و طال سقمها این بیماریش طولانی شده و بها بطن ذریع اسهال شدید داره. فقال الصادق علیه السلام و ما یمنعک من هذا الارض بالشحم، چرا از برنج با پی استفاده نمی کنید؟ ما یمنعک من هذا الارض بالشحم المبارک. ببین کلمه شحم بعدش کلمه مبارک. خیلی تاکید شده روی شحم، روی پی در روایات ما. فرمان ما یمنعک من هذا الشحم المبارک. انما حرم الله الشحوم على بني اسرائيل لعظم برکتها. اگر خداوند تبارک و تعالی پیها را بر بنی اسرائیل حرام فرمود چون خیلی فایده داره، چون برکت زیادی داره حرام شده. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحل، چون ظلم کردن ما این طیبات بر اونها حرام کردیم. لعظم برکتها. بله ان تطعمها، این را به دخترت بده. حتی یمسح الله ما بها، تا اینکه خداوند این بیماریش را پاک کنه، درمان کنه. لعلک تتوهم ان یخالف لکثرت ما علشت. این یه نکته مهمیه. امام می فرماید شما شاید اینجوری فکر کنی که این دارو هم مصرف کنید فایده نداره، چون خیلی درمانش کردی فایده نداشت. حالا بیمارانی که به ما مراجعه میکنن نوعا این شکلی هن. رفته طب مدرن و شیمیایی و از این دکتر به اون دکتر، از این بیمارستان به اون بیمارستان، بعد هم رفته طب سنتی، از این عطاری به اون عطاری. حالا وقتی همه چی جواب نداد، به این فکر افتاده یک کسی بهش گفته یه طب اسلامی هم هست، وقتی میاد نزد ما دیگه میعوسه. همین جوری میگه حالا بریم ببینیم چه خبره. این نکته مهمه، این باید بهش بگیم. حالا که اومدی سراغ طب اسلامی، فکر نکن این طب مثل بقیه کم میاره، چون این فکر جلو درمان میگیره. انسان اگر میؤوس باشه درمان نمیشه، اگر اعتقاد نداشته باشه درمان نمیشه. فکر نکن که حالا که خیلی مراجعه کردی، خیلی درمان کردی، اثر نکرد، این هم مثل بقیه. لازمه گفتن این. امام هم همین، علکت توهم، شاید شما توهم کنید که این هم اثر نداره. کثرت معالج، چون خیلی رفتی درمان، خیلی هم به ما میگن یعنی آیا فایده داره؟ ما همه جا رفتیم، هر کاری که تونستیم انجام دادیم، خارجم بردیم. دیگه وقتی میاد با این فکر میان، اینو باید تذکر داد بهشون، گفت که این دیگه فرق میکنه، این طب اسلامی طب پیامبر است، طب خداوند است، فرق میکنه. لعلک تتوهم ان یخالف لکثرت ما عالجت. قال یا ابن رسول الله و کیف اصنع، چیکار کنم؟ فقال خذ احجارا اربعه، چهار تا سنگ، فجعلها تحت النار، زیر آتش قرار بده، وجعل الارز فی القدر، برنج را در دیگ در قابلمه قرار بده، وطبخه حتی یدرک، و را بپست تا پخته بشه. ثم خذ شحم الکلیتین طریان، سپس پی قلوه را بگیر، قلوه پی را تازه، وجعله فی قصعه، در یک ظرف، فاذا بله وجعله فی قصعه، فإذا بلغ الأرض، زمانی که برنج پخته بشه، و نضج، فخذ الأحجار، این چهار تا سنگ را بگیر، اربعه، فألقها في القصعة، را در اون ظرف قرار بده، التي فيها الشحم، اون ظرفی که درش پی هست، بله، وقلب عليها قصعة أخرى، یه ظرف دیگر روی اون چپه کن، من درش رو ببند، ثم حركها تحريكا شديدا، سپس را تکان بده، فكان شديد، بله، ولا يخرجن بخاره، مواظب باش که بخارش خارج نشه، فإذا ذاب الشحم، زمانی که پی آب میشه، فجعله في الارض، اینا اضافه کن به برنج، فتحساه به شکل سوب، بله، لا حارن ولا باردن، ولا ارم باشه، نه خیلی گرم و نه خیلی سرد، ولا حارن ولا باردن، فإنها تعافى بإذن الله تعالى، بإذن خداوند خوب مشه. فقال الرجل، بله، المعالج، والله الذي لا إله إلا هو، ما أكلته مرة واحدة حتى عوفيت. يا مرتبة، ببين إين طب إسلامي؟ بعض يوم يوم يقول طب إسلامي بقوا مثلا أثرش دير أثر مكونه، طب اسلامی خوبه ولی دیر اثر می‌کنه. نه ابدا، از طب شیمیایی اثرش زودتره، از این تسکین دهنده هم اثرش بیشتر. یه بار، ما اکلته مرتن واحده، یه بار این را خود حتی عوفیت، تا این که خوب شد. بله بکنه که میشد، بله چرا نشد. وقت یه روایت دیگر داریم راجع به این آیه، فبظلم من الذین هادوا حرمنا عليهم طیبات احلت لهم، زراره میفرسه و ما هی این طیبات، امام میفرماید هی شحوم البقری یا زراره، و ما سألنی عنها احد قبلک. بله وعید نیست، مفید باشه. خیلی فرماید وقت تمام شده، این مقدار اتفاق میکنیم. صلی الله علی محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. کیست آبکی در مجاری ادرار درمانش چی؟
کیست آبکی در مجاری ادرار درمانش تباشیر هندی با آب سداب، با آب سداب یا آب اثرون اگر به مثانه نزدیکه یا در مثانه با آب اثرون مصرف بشه، ولی اگر در کلیه و نزدیک کلیه باشه با آب سداب درمان میشه. اثرون